بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه اجمعين الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. و اما بعد، بحثی رو که در جلسات گذشته مطرح کردیم بیان عوامل دینگریزی بود. اشکال بحث‌های سلسله‌ای در مناسبت‌ها این است که گاه فاصله مناسبت‌ها یک ماه 35 روز می‌شود و بعد آدم وقتی می‌خواد مطرح بکنه، چون فاصله تقریباً یک ماه شده و ممکن است که مستمع هم متفاوت شده باشد، بحث جدید رو که بخوایم ارائه بدیم مجبوریم که یک آنچه گذشتی رو بیان بکنیم. وقت کسانی که از طریق آرشیف بخوان به این مطالب دسترسی پیدا بکنن، میبینن چقدر این بحثا تکرار داره. تکرار نداره. این بحث نوبت قبلیش روز شهادت امام صادق بوده، 25 شوال. امروز آخر ذی‌الحجه است، یعنی تقریبا 35 روز بعد ذی‌قعده است. 35 جلسه گذشته، حالا ما دوباره داریم تکرار میکنیم. این تکرارهای اول بحث همش به خاطر این فاصله هاست. این رو توضیح دادم کسانی که از طریق آرشیو پیگیری میکنن فکر نکنن که ما همش تکرار میکنیم. نه، فاصله اتفاق اگر یادتون بوده باشد ما این بحث رو مطرح کردیم. چرا یه عده‌ای از پرداختن به دین فرار میکنن یا یه عده‌ای که متدین هستن بعد از یک زمانی از دین گریز دارن، فراری از دین میشن؟ بر اساس قرآن کریم یکی از عوامل رو شیطان معرفی کردیم، بحث به اون چی که در سوره مبارکه اعراف آیه 16 وقتی بهش فرمودن که فخرج برو دیگه اینجا پیدات نشه، برای حضرت حق خط نشون کشی، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، من بر سر راه مستقیم تو میشینم در کمین مردم. و باز به استناد قرآن کریم عرض کردیم مراد از صراط مستقیم دین است، به حسب اون چی که در سوره مبارکه انعام آیه 161 آمده، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، پیغمبر ما بگو به درستی که خداوند پروردگار من منو هدایت کرد به راه راست، که این راه راست چی باشد؟ دینن قیما، دین استوار باشد. بنابراین وقتی در اعراف میگد لأقعدن لهم صراطك المستقیم و در اینجا صراط مستقیم رو به معنای دین معادل دین قرار میدهد، معلوم شود که شیطان بر سر راه ما با دین ما کار داره. یعنی یکی از عوامل گریز در واقع شیطان. آنگاه بیان کردیم که برای انجام نقشه‌اش پنج سیاست رو پیگیری میکنه، یعنی پنج نوع عملیات انجام میده. سیاست اولش بر اساس سوره مبارکه اعراف آیه 17 حمله همه جانبه است. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اما بیکار که نمیشینم که چه میکنم؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و شمائل و عن شمائلهم. سپس قطعا حتما به اونها حمله میکنم، از پیش رو، از پشت سر، جناح راست به جناح چپ. خب نتیجه این جنگ چه میشود؟ پیروزی فرزندان آدم است یا پیروزی من ابلیس؟ در قرآن کریم بیان مبارک حضرت حق این است: ولا تجد و اکثرهم شاکرین، تو اکثر این مردم رو شکرگزار نخواهی یافت. یعنی اکثر موارد به شکست بله بنی آدم می انجامد. بنابراین باید سیاست شیطان رو در دین گریزی آسان و سهل نپنداری. مسئله مهمی است. بر طبق روایتی که از ساحت مقدس حضرت باقر در تفسیر این آیه آوردم، حضرت فرمودن این که شیطان میگه من از جلو حمله میکنم، معنایش این است که امر آخرت رو براش آسان جلوه میدم. توضیحش گذشت. این که شیطان گفته من از پشت سر حمله میکنم، یعنی دو تا بلا سرشون میارم. خصیصه هرس رو در اونها تحریک میکنم، به واسطه هرس تمام انوار رو جمع میکنم. یعنی شب و روز رو میذارن برای جمع آوری انوار، و از طرفی بخل رو درشون تحریک میکنم، به واسطه بخل مار رو خرج نمیکنن، میذارم برای وارث. یعنی در واقع اینها رو میکنم تبدیل به چوپون چی؟ بیمزد. 70 سال 80 سال عمری که باید بذارد درش انسان بشود برای زن و بچه کار کرده، اونا میخورن. حال شب جمعه شد یه قرمه سبزی هم میدن، میگن بابامون خیلی قرمه سبزی دوست داشت، همون شد رفت. بیشتر از این هم کار نمی کنن. و این کار کار شیطونه، چون به طرف میگه آقا تو 70 نسل بعدت هم شاهانه زندگی میکنم. میگه میدونم. یه پس چه دوباره میده سر کار؟ میگه کار جوهره مرده. نه، حرفای شیطانی. حالا فردا تو نگی که آجا آقا کار نکنیم. نه، اونایی که توان مالیشون بالاست من دارم میگم، اونایی که خب باید فعالیتی باید داشته باشه اون کف. و بعد حضرت باقر علیه السلام فرمود این که شیطان گفته من از جناح راست حمله میکنم کارش اینه. ما توی این بحث بودیم روز شهادت امام صادق، من ابتدا این بحث رو بیان کردم. حضرت میفرماید به که شیطان وقتی میگه و ان ایمانهم از سمت چپ حمله، از سمت راست حمله میکنم، مرادم اینه افسد علیهم امر دینهم به تزیین الزلاله و تحسین شبهه. با آراستن بیراهه ها و موجه ساختن شبهه ها دینش ازش میگیرن، یعنی دین باطل جلوش میذارن، و اون هم با توجیهگری اون دین باطل رو چیکار میکنه؟ تبعیت میکنه. اسمش رو هم میذاره روشن فکری، ولی این کار کار شیطان است. بنابراین در رابطه با مسئله دین دو تا مسئله بسیار اهمیت داره. یک، اصل دینداری خودش موضوعیت داره، خودش اهمیت داره. روایات متعددی را در اصل دینداری خوندم. یکیش فرمایش نورانی است امیره. این فرمایش قبقا می کند. حضرت فرمودن به این که من اگر آدمها، انسانهایی که با من مواجه هستند، یک فضیلت داشته باشند، بقیه فضائل رو نداشته باشند، میپذیرمشون، باهاشون معاشرت میکنم. یکی رو داشته باشه بقیه رو نداشته باشه، باهاشون معاشرت میکنم. ولی اگر دو چیز رو نداشته باشن و بقیه فضائل رو داشته باشن، باهاشون کاری ندارم. چون با این انسان ها نمیشه زندگی کرد. یکی مسئله عقل است، یکی هم مسئله دین است. حضرت فرمود اگر دین نداشته باشه من باهاش کاری ندارم. تو هم همینو میگی درسته؟ تو هم میگی که حاج آقا رفیقمونه، عرق میخوره، خلاصه هزار تا که صفاکاری هم میکنه، ولی خب ما باهاش رفیقیم چون معرفت داره. هر وقت پول خواستیم داده ولی نماز اونا ندادن. دقیقا خلاف فرمایش از امیر السلام. بهائی شریکمون. بعد تو سوال میکنه آقا میشه با بهائی شریک بود یا نمیشه شریک بود؟ درآمدمون حلاله یا نه؟ راجب حلال بودن درآمد سوال میکنه، نه راجب درست بودن شراکت. این مشکل جامعه ماست. آقا یارو یهودیه، میشه باهاش شریک شد یا نه؟ درآمدمون مشکل پیدا نمیکنه، درآمدت مشکل پیدا نمیکنه. نفس کار زیر سواله. این اصل دینداریه. بفهم کسی دین نداشته باشه بقیه فضایل داشته باشه بسه تحملش نمیکنن. کسی عقل نداشته باشد بقیه فضایل داشته باشه من اصلا باش کاری ندارم. این در اصل دینداری، اهمیت دینداریه. ما اصلا بهش اهمیت نمیدیم. در زمره خواستگاری میگه همه چی داره نماز نمیخونه. بیار چی داره بس؟ من نفهمیدم. بعدم به ما میگن، دستور به ما میدن که آقا حسنو الدین به دنیا ولا تو حسنو الدنیا به دین. دینتون رو با دنیاتون مراقبت بکنید. دنیا دو تا شاخصه داره، یکی جانته یکی چیه؟ مالته. یعنی اگر دین به خطر افتاد جان و مال رو بده. ولا تو حسنو الدین به دنیا. اما دنیا رو باعث این معنا نکن که دین تو از دست بدی. دنیا رو فدای دینت بکن اما دین را فدای دنیا نکن. ولا تو حسنو از دنیا به دین. که اینم فکر نمی کنم ماها انجام بدیم. ما چون هممون خوبی، مثلا خوب خلق شدیم، خوب زندگی میکنیم و خوب میمیریم. فقط سوال این است که چرا امام زمان با ما کاری نداره اگه ما اینقدر خوبیم؟ چون هیچ یک از تعالیم به دین رو اونچنان که شایسته و بایسته است عمل نمی کنیم. هرچی دوست داریم عمل میکنیم. روزی هزار رکعت نماز بخون. به کسی ضرر نمیزنه. شیطون هم کاری نداره به هزار رکعت نماز. و بعد به ما توصیه میکنن که آقا برای حفظ دین تلاش بکنید، دعا بکنید. در سوره مبارکه آل عمران آیه 8 امام صادق علیه السلام میفرماید اکثروا من ان تقولوا، زیاد این آیه رو بخونید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اینو زیاد بخونید. این خواسته رو از خدا زیاد داشته باشید. اگر مشرف میشید حرم رضوی از امام رضا بخواهید، اگر مشرف میشوید حائر حسینی از سید الشهدا بخواهید. فقط دنیا رو نخواهید، فقط چکی برگشتی نخواهید، فقط زن نخواهید، فقط بچه نخواهید. آقا این دین رو برای ما نگه دار، این رو بخواهید. و به ما دستور دادن که بعد از هر نماز واجب این تعقیب رضیت بالله ربا رو بخونید. اینا مؤثر است در حفظ دین. آنگاه دومین چیزی که برای ما از ناحیه رهبران آسمانی خیلی اهمیت دارد، اصل دینداری نکته اول است، دومی سلامت در دینه. قال علی علیه السلام سلامت الدین احب الینا من غیره، سلامت دین نزد ما از همه چی مهمتره. برای شما چطور؟ برای شما هم سلامت دین مهمه؟ شما ای که در پایان هر صلواتی یا علی میگی، فقط یا علی میگی یا مرامت هم مرام علی است؟ اگر مرامت مرام علی است، که باید مرامت مرام علی باشد، آیا سلامت دین برات اهمیت داره؟ به ما گفتن در لسان دعا سلامت دین رو بخواهید. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا مصیبت رو در دین ما قرار نده. ماشین پرشه یکی دو میلیاردی تصادف کرده، بعد خودت هم هیچی نشده، میگه فدا سرت، به جون الحمدلله نخورد. تا حالا گفتی فدای دینت الحمدلله دینت سالمو؟ در حالی که به ما میگن آقا در معارضه دین با جان چی رو فدای چی بکن؟ جانت فدای دینت بکن. نمیگی، چون برات مهم نیست اصلا مصیبت در دین. در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید سلامت الدین احب الینا من غیره، بعد به ما میگن آقا حمد کنید، ستایش بکنید، سپاس بگید به خدا، الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، خدایا مشکلاتو در دین من قرار ندادی. فساد وجود داره ولی الحمدلله تو دینم نیست. بعد به ما میگن خدا بخواید الها شکرت چهار ستونم سالمه. گفتی تا حالا دیگه خیلی زیاد میگی، ولی میفهمدم بگی بگو آقا اللهم نسألک المعافات فی الادیان، خدایا دین منو سالم بدار، کما المعافات فی الابدان، همچنان که بدنمو سالم نگه داری. اما برای من و شما که دیدگاهمون نسبت به دنیاست چهار ستون بدن، اما چهار ستون دین رو هیچ کاریش نداره. اصل تدین و سلامت در دین، این دو عنصر مهمترین مواهب الهی از نظر رهبران آسمانی ما هستن. آقا مردمان بزرگواری بودن برای اینکه این دین رو سالم نگه بدارن، خودشون رو زدن به یه راههایی تو زندگی که تو امروز فکر می‌کنی این آدم خلوچل و دیوانه ایه. شخصیت ارزنده صحابی امام صادق جناب عمر ابن وهب، وهب ابن عمر، از اجلای اصحاب امام صادق وهب، وهب ابن عمر، این اینقدر شخصیت بزرگی است که وقتی هارون رشید به حکومت میرسد ایشان را از مدینه میاره بغداد و سمت فتوا بهش میده، با اینکه شیعه امام صادقه، میگه تو باش که فتوا بدی، او رو مفتی قرارش میده. آنگاه که هارون رشید کارش با امام کاظم علیه السلام به سختی میکشد، از تمام مفتیان دربارش فتوا بر جواز قتل موسی بن جعفر میخواهد. جناب وهب ابن عمرو شرفیاب محضر موسی بن جعفر میشه، میگه آقای همچی فتوایی از من خواستم چی کار کنم؟ حضرت فرمود خودتو به سفاحت بزن، به خلوگری بزن. این آدم شد چی؟ بهلول. شد بهلول. از فردا دیدن دیگه نه فتوا میده نه یک رفتاری میکنه دون از شأن انسانی، برای که دینش رو سالم نگه داره. تو هم تا حالا این کار کردی؟ دینتو سالم نگه بداری؟ یا اینکه وقتی میری خونه عروس خانم میگی یه خود ریشا رو کوتاه‌تر کنیم، آخه اونا اینجوری نیستن، بعد آخه به هم میخوره اوضاع. آخه حالا اگه با شلوار جین نرین تو خیابون، آخه مثلا من مخالف شلوار جین نیستم، میخواد بپوش بپوش، اما انگیزش دیگه نذاری که اگه من اینو نپوشم مردم چه نگاه میکنم. بهلول از اجلای اصحاب امام صادق خودشو به خلگری زد تا دینو بپاد. تو حاضر نیستی مردم چپ چپ نگات کنن تا دینتو بپایی؟ با هارون رشید هم دادن باهوشیه، برگشت گفت ما جنه، این دیوانه نشده، ولیکن فر من نابدینه، به همین وسیله دینشو نگه. این رو هارونم فهمید. رفیق من، دین نگه داشتن کار سختیه. گاهی لازمه شدی که آدم خودشو به خلگری بزنه. و زدند افسانه نیست. ولی ما باور نداریم. مشکلیه. ما باور نداریم این مسئله رو. شخصیت ارزنده دیگری که دیدش رو حفظ کرد وجود نازنین جناب ابوذر غفاری است. آدم بزرگم، افشاگری در فساد حکومت بنی عثمان رو که سلسله حکومت بنی امیه خواهد بود در آینده، چون اون راه رو بر اینا باز کرد، خودش هم از تبار بنی امیه است. افشاگری های فساد دربار عثمان باعث شد که این مرد ایشان رو تبعید بکنه و دستور داده بود کسی بهش توجه نکنه و به بدرقه جناب ابوذر نره، ولی امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین عمار همه اینا رفتن. کجا امیرالمومنین رفتار بکنه که مخالفت خودش رو با دستگاه صریح و معلن بیان بکنه؟ اینو کسی نمیگه که نفر گفته بود به این که حق نداره کسی بره به بدرقه و امیر رفته. این که تو تاریخ ثبت شده رو نقل نمیکنه. اونایی که ثبت نشده رو برای که بگم بین امیر و دستگاه صریح آشتی بوده یا چیزایی میگن که مالا یرزا صاحبو اصلا در تاریخ نیست و اصلا به شخصیت امیر نمیخوره. حضرت وقتی به بدرقه رفتن بیان نورانیشون به جناب ابوذر این بود: ابوذر بر دین خیش ترسان و نگران بود و دغدغه دینداری داشت و حاضر شد این چنین غریبانه تبعید شد. به اطرافیان داره میگه که چرا ابوذر داره میره. دغدغش دغدغه دین بود. به جایی فرستادنش که حضرت امیر فرمود ابوذر تا کجا به خدا توکل داری؟ عرض کرد که یا امیرالمومنین، اگر زمین را سرب بپوشاند و آسمان ابر نداشته باشد، خدا ضامن روزی منه. دارن به اینجا میفرستنش، یعنی لم یزرع، ولی دینش رو حفظ کرد. حضرت می‌فرماید ابوذر این تبعید رو پذیرفت برای حفظ دینش. و در کنار تنها دخترش در ربضه جان سپرد، اما به پستی و شقاوت ابدی تن نداد و فرمود من اشفق علی دینه سلم من الردی، کسی که دغدغه دین خودش رو داشته باشه، خداوند او رو از پستی نجات میده. دغدغه دین، سلامت دین. خب برادر من، این سوال باید در اعماق وجود من و شما شکل بگیره. دین ما چیه؟ یک، دین سالم چیه؟ دو، این که من میخوام برش مقاومت بکنم، این که من میخوام درش استقامت بکنم، این چه چیزیه؟ چه آموزه‌ایه؟ آیا آموزه شهادت؟ یعنی من باید بر آموزه شهادت استقامت داشته باشم؟ من باید بر آموزه نماز استقامت داشته باشم؟ من باید بر آموزه روزه استقامت داشته باشم؟ من باید بر آموزه حفظ قرآن استقامت داشته باشم؟ چه کسانی که سید الشهدا رو خوندن، کشتن، اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، اهل حفظ قرآن بودن. چه روایت داریم؟ ربت آل القرآن و القرآن یلعنه. چه بسا کسانی که قرآن میخوانن، قرآن لعنشون میکنه. پس این آموزه آموزه های استقامت نیست. داعش هم نماز میخونه، داعش هم روزه میگیره، یه پلکان عقبتر از این حرف هاست. دائما ما را متوجه این معنا کردن، نماز اول وقت، نماز اول وقت، نماز اول وقت. برادر من، نماز اول وقت، اول وقت خواندن نماز شرط کمال نماز است. تو اول نماز صحیح بخوان، بعد این نماز رو به کمال برسون. تو شرط صحت رو رعایت کن. نمیدونی شرط صحت نماز چیه؟ هی بیان نماز اوله. و آقا نماز جماعت، جماعت شرط ثواب نمازه. اگه به جماعت نماز خوندی ثواب بیشتر بهت میدن. برو دنبال اون شرطی که اگه رعایتش نکردی نمازت رو قبول نمی کنن. شرط صحت نمازت چیه؟ اون رو باید پیدا بکنی، بر اون استقامت داشته باشی. اون دین سالمه. نمی کنه بازیچه‌ای درست شده، نماز اول وقت، نماز جماعت، اصلا کاری هم نداره به این که نماز اول وقت. آب به منم یا آقا حاج آقا تو نماز اول، خب آب من که دیگه کارم نماز اول وقتی که دیگه پیش ما و ملق بازی دیگه خیلیه دیگه. حالا همون جا اگه قرآن در بیاری دست بذاری، که آقا دست بذار رو قرآن، چند تا داره نماز اول وقت نخونه، اصلا نمیذاره. یعنی تو همه عمرتو خب به بازیگری نچرخید. آقا درست دینداری بکنید، اصل دین رو بفهمید چیه. این نکاتی که بخوام بگم خیلی عجیبه. پس ما باید بریم به دنبال این که دین سالم چیه که باید داشته باشیمش. از اینجا که گفتم معلوم شد این نماز اینو نیست، چون اینا دیگران هم میخونن. باید یه عقبه ای داشته باشی که بر اساس اون عقبه نمازت نماز بشه. باید یه عقبه ای داشته باشی که بر اساس اون عقبه شهادت شهادت باشه. در جنگ صفین، دیگه بالاتر از جنگ صفین رکاب امیرالمومنین که شوخی نداریم، که اومده تو جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین در مقابل معاویه، خداوند علی اعلی تمام شهدا را با امیر المؤمنین محشور بگرداند. حقشان را بر ما انشاءالله آسان بگیرند. اونها شهید نشدن که ما هر کاری بکنیم. اما نکته مهم اینه، من میخوام بگم استقامت بر شهادت هم یه عقبه میخواد. اگه اون عقبه نباشه فایده نداره. مثل این موردی که میخوام برات بگم، چون میخوام بگم دین سالم رو باید پاش وایساد. دین سالم خیلی مهمه. در جنگ صفی شرکت کرده، به رفقاش بگه که ببین ما جنگ رو شرکت بکنیم، پیروز که شدیم این الاغ سفیدی که اونجاست ملمه به عنوان غنیمت. در جنگ شرکت کرد، شهید شد، پیروزی جنگ رو ندید، چون اصلا جنگ متارکه شد، به پیروزی نگیش. رفقاش هم نامردی نکردن، نیت چه گفتن که بابا این اصلا اومده به جنگ، اون الاغ رو میخواست. معروف شد در تاریخ به شهید الحمار. برادرها، اعمال عبادی ما زمانی درسته که خدا بگه من قبول کردم. پس دین سالم رو دنبالش باش. خدا مرزبندی داره، خودش پای این مرزها وایساده. دو نوع مسجد رو به ما معرفی بکن. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کسانی هستند که مسجدی رو انتخاب میکنن منتها مسجد ضرار برای اذیت، و کفرا برای ترویج کفر، و تفریقا بین المؤمنین و پراکنده کردن جامعه اسلامی، و ارصادا لمن حارب الله و رسوله، و برای دشمنی ورزیدن با کسانی که حارب الله و رسوله، کمینگاهی برای کسانی که با خدا و رسول دشمنی دارن. یه مسجده، یه مسجد دیگه ای رو هم معرفی بکنه، لمسجد اسس علی التقوا، مسجدی که بنا شده است برای تقوا. بعد به ما میفهمد آقا تو اون مسجد اولیه نماز نخونید، ولا تقم فیه ابدا، هرگز در مسجد ضرار نماز نخونید، مرز وجود داره. حالا تو وجود آقا مسجد مسجد دیگه، خب نماز میخوان بخونن. خدا میگه من در هر مسجدی عبادت تو رو نمیپذیرم. من بر مسجد ضرار کاری ندارم، من به مسجد و تقوا کار دارم. ها تو مسجدم که بیلیارد بازی نمی کنن که، حالا سابقا که نمی کردن. ها تو مسجد نماز بخوام بخونم، یا اونجا نرو. مهمه ای که تو کجا می خوای بری. خب برادر من، وقتی مسجدش مهمه، خب روزش هم مهمه. تو حق نداری اجای روزه بری، روزه ای که اسس علی التقوا. حق نداری هر جایی پا بذاری ولو ظاهر دینی داشته باشه، چون به انگیزه ها اهمیت میدن. این مرزبندی رو خدا تو قرآن آورده. اگه بخواید مرزها رو بردارید که خب مسجد و ضرار هم یه مسجده، مسجدهای دیگه هم یه مسجد دیگه هست، اما اونجا بخونم میشه. فرونجا نفاقه، و اینجا وفاقه. این رو باید آدم بفهمه که آدم دور چه کسی داره جمع میشه. به صراحت قرآن کریم امام رو به دو دسته تقسیم میکنه، پیشوایان زلالت و پیشوایان هدایت. امام صادق علیه السلام ان الائمه فی کتاب الله عز وجل امامان، امامت و پیشوایی در قرآن به دو دسته تقسیم می شود. قال الله تبارک و تعالی، حضرت حق در قرآن کریم فرموده است و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، و از بین امامان کسانی هستند که هدایت به امر ما می کنند. داعیان الی الله است، نتیجه و به اذن الله است، مقدمه. یعنی به اذن خدا، به امر خدا دعوت به سوی حق می کند، لا به امر ناس. اینا به خاطر مردم پیشوایی نمی کنند. یقدمون امر الله قبل امرهم، امر خدا رو بر خودشون، و حکم الله قبل حکمهم، حکم خدا رو بر حکم خودشون مقدم می کنن. و بعد و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، و از بین پیشوایان کسانی هستند که هدایت به سوی چی دارن؟ آتش دارن. هر کی جلو وایساد که نمیشه پشتش وایساد که، هر جا گنبد و گلدسته بود که نمیشه رفت تو که مسجد و ضرار نباشه، امام و زلال نباشه. یقدمون امرهم قبل امر الله، امامان زلالت امر خودشونو مقدمه برای امر خدا میکنن. و حکمهم قبل حکمهم، و حکم خودشون رو بر حکم خدا مقدم میکنن، نتیجه حرفای خودشون مقدم بر نتیجه حرفای خداست. وقتی پیغمبر میفرماید که وردارید بیارید من یه نوشته‌ای بنویسم بعد از من گمراه نشید، که ولش کن، چون میخوان حکم خودشون رو مقدم کنن، میخوان حکم خودشون رو مقدم کنن. اینا یه چه خصوصیت دارن؟ یاد اون الی النار، اینا دعوت مردم به سوی آتش میکنن. بعد بفهم ما بیاخذون و هواهم خلاف ما فی کتاب الله عز و جل، اینا هوای نفس رو تبعیت میکنن و نه خدا رو، و بدون هیچ درنگی حضرت حق میفرماید به این که من امامان زلالت و پیروانشون رو هیچ ابایی ندارم از این که در آتش جهنم بسوزانم. قال الصادق علیه السلام ان الله لا يستحيي، خداوند ابایی ندارد، ان يعذب امه، این که عذاب کند طایفه ای را، دانت به امام که پیروی کردند از امام که لیس من الله، از ناحیه خدا نیست، به حکم اجماع مردم در آمده، نه به حکم حضرت رسول در قدیر. و این کانت فی اعمالها برتن تقیه، اگر چه آدمای متقی بوده باشن، اگر چه آدمای نیکوکاری بوده باشن، ولی امامت مهمه. این مسئله رو باید بپایی. این آدم ها امامتشون از ناحیه کی آورده؟ و ان الله لیستحی یعذب امتا دانت به امام من الله و این کانت فی اعمالها ظالمت المسیح، و خداوند باز ابایی ندارد از اینکه امتی که گناهکار باشند، ظلم هم در عملشون باشه، ولی پیرو امام عادل باشند، پیرو امامی باشند که از ناحیه خدا معلوم شده. لمن الحکم الیوم لله الواحد القهار، روز قیامت روز خداست و هنی نمیتواند خلافش حرف بزنه. مراقب باش ببین امامت کیه، مراقب باش ببین مسجدت چیه، مراقب باش ببین روزت چیه، مراقب باش ببین زنت کیه. اینا باید مراقب بود. بعد میفرماید به این که ما دو نوع دین داریم، یعنی مرز داریم ما، لکم دین و کم ولیه، شما یه دین دارین منم یه دین دارم. خیلی جا داره که ما به دنبال دینی برویم که مختصاتش رسول خدا طراحی کرده، و اگر عمری باشد در شب شهادت امام باقر این بحث رو ادامه بدم، به دنبال دینی برویم که لکم دینکم ولی دین باشد، دین پیغمبر باشه. این دین سالمه. وقت توی این دین سالم زندگی کردن چه خوش است. این دین سالم، اگر خدا توفیق بده. اباسر دهروی از اصحاب امام رضا علیه السلام بعد از شهادت امام رضا علیه السلام مأمون او رو در حبس قرار داد. حبسی که یک سال طول کشید. احدی از یاران امام رضا از حالش خبر نداشتند. تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت. یک سال طول کشید. آخرسر دستاشو بالا کرد، گفت به امام جواد علیه السلام توسل کرد، گفت یبن رسول الله به دادم برس، من دیگه تحمل ندارم. فاذن امام جواد در محبس جناب اباسر حاضر شد. اباسر میگه امام زنجیر رو از دست من باز کرد، دست منو گرفت. من یه خود تای دلم مکدر بودم، گفتم آقا من یه سال تو زندانم، شما الان به داد من رسیدی؟ حضرت فرمود اباسر تو الان از من کمک خواستی. قربون آقایی برم که معطل نمی کنه، قربون آقایی برم که معطل نمی کنه. فرمود اباسر تو همین الان از من کمک خواستی، من هم آمدم. اباسر میگه دستم تو دست امام بود، از جلوی زندانبانها رد میشدیم ولی اونا ما رو نمیدیدن. آمدیم از زندان بیرون، خرجی راه به من دادن، فرمودن برو تا آخر عمرت زندگی کن. آقا جان همین الان به شما میگیم، شیعه گرفتارها. آقا اوضاع به جایی کشیده که دیگران خیلی مغرور شدن، فکر میکنن ما صاحب نداریم، ما پشوانه نداریم. این بین دیگران، آقا به جدت قسم کارد به استخون هممون خورده، مریض داریم، مشکل دار داریم، جوونامون. یبن رسول الله الان به شما میدیم، یا وجیهن عند الله، یا وجیهن عند الله، یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله، تو شفاعت کن. توسل به امام جواد علیه السلام این است که 40 شب سوره مبارکه یاسین رو بخونی، هدیه کنی به روح امام و حاجت بگیری. پسر پیغمبر، توقع ما این است که مثل اباسر یه دستی به سر و گوش ما بکشی، چون شیعه تو این عالم غیر از شما 14 نفر پناه نداره. آقای ما خیلی غریب بود. چرا؟ چون قاتلش زنش بود. آقای ما جوان بود، 25 سال، زنش به او زهر خورانید، اثر زهر تشنگی، آتش بر آدم غلبه میکنه. مجسم بکنید که آقای ما 25 سال بدون اینکه کسی از او پرستاری بکند با مرگ دست و پنجه نرم میکند. نجوایش چیست چه میدانم، ولی جمله مشابه جمله حضرت حسین دارد، علا آتش، علا آتش. جد غریبش هم در گودی قتلگاه میفرمود علا آتش. هم رفتن برای امام جواد آب آوردن ولی ام فضل نذاشت، هم رفتن برای امام حسین آب آوردن اما دیر شد، هر دو لب تشنه جان دادن. یه شباهت دیگه، بدن هر دو سه روز زیر آفتاب بود، سه روز روی زمین بود، اما من نمیدونم چی شد، این پرنده ها آمدن بالا سر امام جواد، سایبان درست کردن، اما در کربلا این پرنده ها نبودن، در کربلا این پرنده ها نبودن. به جاش چی شد؟ اسبها را نعل تازه زدن بر بدن پسر پیغمبر